اشتباهات اونها دفاع نمی کنیم. این یک نکته. نکته دوم این که پادشاهان صفوی در مقایسه با دیگر پادشاهان، ملوک و فرمان روایان اقدامات و خدمات تمدنی و فرهنگی فراوانی داشتند که آثار اون هم هنوز برجاست در شهرهای ایران از جمله اصفهان، جاهای دیگه، و ما در مجموع قدردان این اقدامات و خدمات هستیم. در بین این اقدامات فرهنگی یک بخش حمایت اونها بود از مذهب تشیع اثناعشری. ببینید در کلیت حکومت صفویه که از 907 تا 1140 هجری قمری ادامه داره، حمایت اونها از تشیع اثناعشری عمدتاً سبقه فرهنگی و ترویجی داره و این در واقع با حمایت و هدایت مستقیم، تقریبا مستقیم، عالمان بزرگ همچون محقق کرکی، بله، شیخ بهایی، علامه مجلسی همراه هست و اون تهدید به زور هم عمدتاً جنبه تهدید داشت و در مقاطع بسیار کوتاهی بوده. این هم یک نکته. نکته سومی که اینجا میشه بهش پرداخت این هست و این خیلی مهمه. ببینید نباید این ذهنیت برای ما ایجاد بشه که قبل از عرض میکنم خدمتون صفویه تشیع اثناعشری در ایران نبوده، بلکه برعکس. ما باید کاملا در ارتباط با این بحث باید توجه داشته باشیم که قبل از صفویه تشیع اثناعشری حضور بسیار پررنگی داره در بسیاری از بخش‌های ایران و صفویه آمدند در حمایت از تشیع امامی اثناعشری کار را انجام دادن که به اصطلاح امروزی اسم این رو میذارن رسمی کردن یک مذهب.
بله.
خب به دنبال این اقدام اونها مروجان، مبلغان و عالمان تشیع اثناعشری تونستن تا حد زیادی آزادانه بیان فعالیت‌های علمی، فرهنگی، تبلیغی داشته باشن و متاسفانه مبلغان، مروجان و در واقع عالمان تشیع اثناعشری قبل از این هرگز این حد از آزادی و اختیار عمل رو نداشتن و با اینها برخوردهای سرکوبگرانهی می شد. بسیاری از اینها به شهادت رسیدن و این در واقع شهادت از زمان حجره بن عدی و میثم تمار بود تا رسید به همین اواخر قبل از صفویه، شهید اول، شهید ثانی و قاضی نورالله شوشتری و دیگران. خب خدمتتون عرض میکنم که این سرکوبها برطرف شد.
بله.
و عالمان تشیع اثناعشری در واقع بر اثر این رسمی کردن، اصطلاح امروزی هست، ما در دوره صفویه به لحاظ تاریخی این اصطلاح رو نمییابیم، اون حمایت هست. خب بعد از اون حمایت در واقع پررنگ صفویه، اینها توانستن فعالیت هاشون رو بس بدن و توانستن در یک فضای فرهنگی، علمی و ترویجی تشیع رو گسترش بدن. من باید حتما در ادامه این بحث به یک نقطه عطف تاریخی بسیار بزرگ در گسترش تشیع اشاره بکنم و اون نظام جمهوری اسلامی هست و برپایی نظام جمهوری اسلامی قطعا یکی از نقطه های عطف تاریخی هست در روند تشیع و در گسترش تشیع و این نیاز تحقیق و مطالعات جامعه شناسی مذهبی و دینی داره و خدمتتون عرض میکنم که نظام جمهوری اسلامی عمدتاً با حمایت‌های فرهنگی و تبلیغی که از مذهب تشیع اثناعشری انجام میده قطعاً بسیار مؤثر بوده در پیشرفت و گسترش تشیع، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. و من معتقدم که اهمیت و عظمت این نقش و این تأثیرگذاری با گذشت زمان روشن میشه. یعنی باید ما یک سیر تاریخی داشته باشیم تا بتونیم این نقطه عطف تاریخی رو ارزیابی بکنیم. امیدواریم که انشاءالله نقطه عطف تاریخی بعدی در گسترش تشیع و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
اللهم عجل ولی کل فرج. بسیار عالی، بهره‌مند شدیم، استفاده کردیم. انشاءالله یک بخش حدوداً 10 دقیقه دیگه هم در خدمتتون خواهیم بود و بحث خودمون رو پیرامون موضوع امروز یعنی گسترش تشیع ادامه خواهیم داد. روز شما بخیر باشه عزیزان دل، همراهان محترم برنامه قرار، همچنان در خدمت استاد منتظر مقدم هستیم و سومین بخش گفتگومون رو آغاز میکنیم با ایشون با موضوعی که از ابتدا داریم دنبال میکنیم یعنی گسترش تشیع. استاد بفرمایید که عوامل مؤثر در گسترش تشیع چه مواردی هستند؟
خدمتتون عرض میکنم خب این یک بحث خیلی مهمیه که چه عواملی مؤثر بود در گسترش تشیع. در این فرصتی که داریم من یک عامل رو بحث میکنم، انشاءالله به شرط حیات بقیه عوامل رو در یک برنامه دیگر.
بله.
یکی از مهم، من در رأس این عوامل این رو عرض میکنم و این شاید مهمترین عامل باشه، خود محبوبیت ائمه و اهل بیت علیهم السلام خودش بسیار مؤثر بود در گسترش تشیع. خب به حکم آیه شریفه خدای متعال به پیامبرش فرمود که تو برو به مردم بگو که من از شما برای رسالت خودم هیچ مزدی نمیخوام مگر مودت ورزیدن به ذوی القربا و به اهل بیت من. خدمتتون عرض میکنم که خب این آیه قرآنی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا.
بله.
این خیلی پایه بزرگی بود در برای گسترش تشیع. روایات نبوی متعدد داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در واقع تشویق می‌کردند، ترغیب می‌کردند مردم رو به محبت ورزیدن به اهل بیت. در کنار اینها روایاتی هست از حضرت رسول که اینها بیانگر فضائل اهل بیت بود، بیانگر مقامات اهل بیت بود، اینها هم بسیار مؤثر بود. و من این رو اشاره بکنم، یه بخش دیگری خود در واقع سجایای اخلاقی، کمالات اخلاقی، ویژگی هایی که اهل بیت داشتن، اینها بسیار در واقع مؤثر بود که مردم به اونها محبت ببرزند و خودش باعث در واقع گسترش تشیع میشد، باعث گسترش تشیع محبتی، به دنبالش تشیع اعتقادی.
بله.
نیشابور یک شهر شیعی است. در نیشابور ما حضور یک عالم محدث اهل سنت به اسم حاکم نیشابوری رو داریم که آمده مستدرک بر صحیحین رو نوشته و در مستدرک خودش فضائل اهل بیت رو نقل کرده. یکی از علماء بزرگ اهل سنت شخصی است به نام طبرانی که این یک محدث بزرگ هست، المعجم الصغیر داره، المعجم الاوسط، المعجم الکبیر، اینها کتاب‌های حدیثی هستش. این در کتاب‌های حدیثی خودش فضائل اهل بیت رو زیاد نقل می‌کرد.
بله.
و این آقا از سال، خدمتتون عرض می‌کنم که 310 آمد وارد اصفهان شد و 60 سال در اصفهان حضور داشت و در واقع احادیث گویی که او داشتش در محافل حدیث خانی و حدیث گویی که او داشت این فضائل اهل بیت رو می‌گفت. و در همین مقطع زمانی جالب فردی به نام ابو جعفر ابن ابی السریع، این در تاریخ اسلام نوشته ذهبی از کتاب‌های بسیار معتبر تاریخی اهل سنت هست و نویسنده این کتاب هم از عالمان بزرگ اهل سنت هست.
بله.
در جلد 22 صفحه 204 به بعد این داستان رو نقل میکنه که ابو جعفر ابن ابی السریع از اصفهان وارد کوفه شد. در چه زمانی؟ خب این در متن گزارش نیامده، اما میگه با فردی به اسم ابن عقده از دانشمندان شیعی زیدی در کوفه ملاقات کرد.
بله.
این ابن عقده وفاتش 332 هجری است، یعنی در واقع این در همون مقطع زمانی که طبرانی الان توی اصفهان هست اونجا ملاقات میکنه. و وقتی که این ابو جعفر به اون ابن عقده میگه که من از اصفهان اومدم، در اصفهان شیعیان فراوانن و اینها علی علیه السلام براشون از چشمانشون عزیزتره. خب ببینید، در همون زمانی که در واقع اون گرایش اعتقادی اصفهانی داره برمیگرده یک تشیع بسیار عمیقی، ما حضور یک در واقع محدث از علما اهل سنت رو داریم که داره فضائل رو نقل میکنه.
بله.
بنابراین خود این فضائل باعث محبوبیت اهل بیت و به تبعش باعث گرایش به تشیع میشه.
بسیار عالی، ممنون از حضور گرم و صمیمی شما، متشکرم و سپاس از شمایی که همراه برنامه خودتون یعنی قرار هستید. از اینکه همراه ما بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. یا علی مدد، دست حق نگهدارتون، خداحافظ.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را،
آنسان که به تماشا نشست،
آنسان که به تماشا نشسته ای و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر زیبایی باشد از اراده هایی که می خواهند در زندگی به طور پیوسته کارهای خوب و شایسته انجام دهند. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و آمادگی برای انجام دادن کارهای شایسته نیکو و خوب بیندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان که امروز را قرار است به مواردی بیندیشند که انجام کار خوب را آسان و سهل می سازد. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی؟ سلام به لحظه با شکوه آغازی که آمیخته با لحظات دلنگیز گلبانگ محمدی است که از منارهای تجلی به پرواز در آمده است.
واستعینوا بالصبر والصلاة. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به بازخوانی کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه، خطبه‌ای که معروف و مشهور هست به خطبه پارسایان. آنجایی رو مورد نظر قرار میدیم که حضرت میفرمایند پیوسته اهل تقوا عمل صالح انجام میدهند و با این حال ترسانند که از او یا از ایشان پذیرفته نشود. وقتی که نظر می‌کنیم به منظومه عبارات امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه، چند کد واژه یا چند گذر واژه اساسی رو می‌بینیم که برای رفتن آدمی به آن سوی حیات، به دیگر سوی زندگی که خدا مقرر داشته است، باید مورد توجه قرار بگیره و یکیش تقواست و یکیش عمل صالح. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فراز سخن می‌فرمایند پیوسته عمل صالح انجام می‌دهد. یعنی اینجوری نیست که گاه گاهی بعضی وقت‌ها از او عملی صادر بشه که عملی نیک‌خواهانه و عملی است که ما به او می‌گوییم عمل صالح. حالا جدای از این که باید پی بگیریم عمل صالح از منظر قرآن کریم کدام عمل است، از منظر قرآن کریم آدمی وقتی ایمان می‌آورد در اثر ایمان در او انقلابی و تحولی شکل میگیره و آنچه که در حوزه رفتار تولید میشه عمل صالح است. چرا؟ چون اون ایمانه برای او یک تویی و یک تایی ایجاد میکنه و لذا او انسانی که در منطق قرآن ایمان میاره اون وقت تسلیم امر آفریدگار پروردگار خودشه. این انسان تسلیم اصلا دیگه نمیتونه کار نیک نکنه، یعنی پیوسته در مسیر انجام کار نیک قرار بگیره. خیلی خواهش دارم که به این مسئله توجه کنیم از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام که حضرت می‌فرماید او که اهل تقواست پیوسته عمل صالح انجام می‌دهد.
صلابت عشق ریشه در همان ایمانی دارد که دل را هر صبح به زیارت نور می‌برد و هر شب به میعاد ستارگان.
سهر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم ای دوست، اگر امان دهد امشب فراق تا سهرم. سهر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم ای دوست. چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار، قیاس کن که منت از شمار خاک رهم ای بار آره.
چه دیدنیست لحظه‌ای که شنیده می‌شوی، آنگاه که نگفتت را به تو تسلیم می کنند و تو طعم دعوت را می چشی.
شراب می دهند هان، دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
از آن شرقی باد از چهار سوی صبح می‌وزید، دل به دو رکعت عشق اقامه بست.
طلوع دف شمس را به صبح من غزل بگو، دو بیت از شکر بخوان، سه مصرع از ازل بگو.
پلک باز می کند شب، باران نور می بارد، به نام باران
به نام نور تلاوت کن.
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 14 تا 20 از سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد دکتر قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
العزيز الحكيم إن الدين عند الله